بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. این دو تا آیه در آخرای سوره مبارکه جمعه است که عزیزانمون نوعاً شاید حفظ باشن یا زیاد خونده باشن و بالاخره ترجمه آیات قریب به این مضامین است که ای پیغمبر بگو به این یهودی ها اگر گمان میکنید که شما دوستان خدا و عزیزان خدا هستید و شما فقط در بین مردم این خصیصه رو دارید، دوست خدا هستید، خدا رو دوست میدارید، به آرزوی مرگ بکنید، مجسم کنید مردن رو، ببینید چطوره حالتون. اگر راست میگید، چون یهودی ها خیلی سنگ دوستی خدا رو به سینه میزدن، نحن احباء الله در قرآن هست که ما عزیزان خداییم، مثلا ما سوگلی های خداییم. بعد می فرمید ولا یتمنونه ابدا، اصلا اینا آرزوی مرگ نمی کنن، فکر را نمی کنن اصلا، به ما قدمت ایدیهم، به خاطر اون اعمالی که از پیش فرستادن خودشون می دونن چه کاره هستن. والله علیم بالظالمین، یعنی خداوند متعال علم دارد به حال ظالمان و ستمگران، ولو چه خودشون ادعاهایی هم بکنند، ولو اینکه خودشون را خیلی در جامعه نیکو بخوان قلمداد هم بکنند، خدا با خبر است. والله علیم بالظالمین. بله، عرض میکنم حضورتون که شاید مقصود از این آیات این باشد که آدم در نفس خود یه مراجعه بکند، ببینه با مرگ چگونه است میانش، نه اینکه مثلا بگه خدایا مرگ منو برسون، نه، همین که مراجعه به نفس و تجسمی که خلاصه که مرگ بیاد چی میشه، یا اگر یه مرگی در جایی باشد که مطلوب باشد مثل شهادت به سوی اون میره یا نمیره. حالا بحث این شب اون عزیزان عنوانش هست علل ترس از مرگ. این بحث امشبه در پرتو این آیات انشالله این بحث رو به اختصار به عرض عزیزان میرسانیم، چون ما گرفتار بستگی راه بودیم، امشب خیلی معطل شدیم، یه جایی رو در بزرگ راه مدرس اسفالت میکردن و عرض کنم حضورتون که ما رفتیم خلاصه از مسافت بسیار دوری دور زدیم و خدمت عزیزان رسیدیم و قدری از وقتمون امشب تقریبا تلف شد، اما چون در راه آمدن به مهدیه بود و در راه آمدن به سوی شما عزیزان و شما جوانها و برادران و خواهران بود، انشالله که اون هم عبادت حساب می شود. و اما علل ترس از مرگ، یکی از عوامل ترس از مرگ گناهکاری که در این آیه اشاره شده. آدم یه دیونی برگردن داره، عرض میکنم حضورتون گناهانی انجام داده و انجام میده و اینها رو هنوز توبه نکرده، از اینها بر نگشته، خب مسلم است بالاخره این آیه در مورد کسانی است که اعتقاد به آخرت داشتن، همون یهودی ها مسیحی ها اعتقاد به آخرت دارن، البته اون کتاب اصلی اینها تحریف شده، تعارفی نداریم. اون توراتی که بر حضرت موسی نازل شده یا اون انجیلی که بر حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام نازل شده، اون که در دست نیست. اینایی که الان هست اینا تحریف شده و این یه بحث علمیه. نباید این هموطنان مسیحی ما یا یهودی ما یه وقت این مباحث رو از ما بشنون بعدشون بیاد، نباید ناراحت بشن. یه بحث علمیه، خیلی واضحه که این دوتا کتاب تحریف شده، هم عهد عتیق هم عهد جدید. وقتی نگاه میکنید در این کتاب ها ببینید که پایه های قوی شرک کاملا پایه گذاری شده و ما به اینها میگیم که ما اصل دین شما رو قبول داریم. میدونیم بله یه روزی شما یه پیغمبری داشتید، یه روزی شما کتابی داشتید و عرفاً به اینا اهل کتاب گفته میشه. بالاخره این اهل کتاب هم در اسلام هم اینا یه حرمتی دارن، به این معنا که اگر چنونچه اهل کتاب در زیر پرچم اسلام به زندگی خود ادامه بدن و علیه اسلام مسلمین نقشه نکشن، حربی نباشن، خب عرض میکنم که به اینا گفته میشود کافر ذمی. و کافر ذمی یعنی کافری که زیر پرچم اسلام زندگی میکنه، احترام اسلام مسلمین رو حفظ میکنه، علنی نمیاد بیرون شراب بفروشه، گوشت خوب بخوره و از این کارا بکنه، این رو میگن کافر ذمی. و کافر ذمی جانش و مالش محترمه، کسی حق تعرض به اینا نداره، اینا ازدواجشون محترمه. حتی ما هر نداریم به زنان اینها نعوذ بالله به نظر بد نگاه بکنیم، حالا میرن در کلیسا در هر کجا به هر عنوان ازدواجشون هم حتی اسلام صحیح دانسته برای خودشون، که روایت داریم که حضرت صادق علیه السلام یه ارادتمندی داشت، این غلام خود را صدا میزد و غلام نمیشنید یا جواب نمیداد، بالاخره این مرد عصبانی شد، گفت یبن الزانیه نعوذ بالله، ای پسر زن زناکار. حضرت خیلی ناراحت شد چون توقع نداشت و روایت داریم که حتی حضرت تا آخر عمر به اون آدم حرف نزد، یعنی آدمی بوده که ازش توقع نبوده، شاید هم از اون حالتش بر نگشت، توبه نکرد، حضرت برای این باش حرف نزد. به هر حال حضرت در اون و به او فرمود که چگونه جرأت کردی به مادر این توهین کنی. ما خودمون ما مسلمان ها خیلی وقتا اینه تو حاشیه میگم با کسی بد باشیم بعضی همون نعوذ بالله حتی فحش پدر مادر میدن که اینا درست نیست، اگه با خود او بدی با او خود او خورده حساب داری چرا مادرش داری و پدرش داری؟ ممکنه مادرش زن صالحی باشد، پدرش صالحی باشد و این نامه عملت لچه‌دار بشه و توفیقت سلب بشه. توجه کردید؟ خیلی دوست داریم از فرهنگ اسلام بگذرن. خلاصه این مرد اومد کار خودش رو توجیه کنه، گفت ابن رسول الله مادر این مشرکه، برای این گفتم زانیه. حضرت فرمود اما علمت ان لكل قوم نکاح، این ندانستی که ازدواج هر قومی محترمه؟ در هر کجای دنیا هر کس هست یه مراسم با هم دارن، میرن با اون مراسم ازدواج میکنن و این محترمه. بالاخره ما قبول داریم که اینا صاحب کتابن، اما از این طرف هم میگیم آه کتاب های شما تحریف شده. در عین این تحریف، در عین این دیگرگونی ها، اینا یه مش عقایدی دارن که با ما شریکن در اون عقیده یهودی و مسیحی ها. یکی از اون عقاید مشترک ما اعتقاد به آخرت هست، برای همینم یه قرآن ولا یتمنونه، هیچ وقت نه مرگ و دوست ندارن، آرزوی مرگ نمی کنن، به ما قدمت عیدیم، بس معلوم بشه که معتقد بودن به آخرت. پس این آیه نشون میده یکی از علل ترس از مرگ گناه هست، که عرض می کنم که انسان گناهکار مدیونه، گرفتاری ها داره و می ترسه خلاصه بمیره که نه بمونه به گردنش. یکی از دعاهاتون انشالله در این شبهای عزیز که فردا شب 21 انشالله اگر زنده بودیم خدمت برادران و خواهران خواهیم بود، شب 23 که شب قدر است و احتمال قدر بودنش مهمتر، یکی از دعاهاتون و یکی از دعاهامون این باشه که خدا ما را با نماز قضا و روزه قضا و عقد والدین و بدهکار و مشغول ذمه از دنیا نبرد. مشغول ذمه بره با نماز قضا. بالاخره اینا یه دعای مهمه که بگید خدایا اینقدر به ما مهلت بده که ما پاک از دنیا بریم، یعنی هم دعای بکنیم. بله، یکی از عوامل ترسه، چون میدونی که فردا این رو در قبر بگذارن چی میشه. بله، البته این بحث مفصل، حالا من دیگه امشب وقتمون محدوده فشرده عرض میکنم، اگر صلاح بود بعدا بیشتر باز میکنیم انشاءالله. این یکی دیگر از عوامل ترس از مرگ، ندانستن حقیقت مرگ. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ببینید، ترس از مرگ باید علمی باشد نه عوامانه باشه. یک پیغمبر که دریای علمه از مرگ میترسه، یک نفر آدمی که هیچ سواد نداره اونم از مرگ میترسه. این دو تا ترس فرق داره با هم. زنا معمولا دیدم از مرگ خیلی میترسن، طایفه نسوان، ولی با هر کدوم صحبت کردم دیدم ترسش ترس عوامانه، ترس علمی نیست. توجه کردید؟ شما ببینید آقا، سابق برین از اژدها میترسیدن تحت این عنوان که از دهنش آتش میاد بیرون. آخه آتش نداره اژدها، این اژدها زبانش میآورد بیرون، چون این وسائل حالا خیلی مجهز شده، الان با وسائل میرن وحشیترین خطرناکترین حیوان رو میگیرن میارن فیلمبرداری میکنن. سابقا این از دور نگاه میکردن، از دور این اژدها که زبانش میاره بیرون میبره داخل، عین شعله آتشه. تو نقاشی ها، مینیاتور ها، سکه ها، حجاری ها، هر سمتی در آثار باستانی هم هر کجا اژدها کشیدن یه شعله آتش تو دهنشه، که تخیل فقط. یه نفر دانشمندم از اژدها میترسه، ترس این علمیه، میگه زهر داره. و عوام که میگه میگه آتش داره، آدم آتش میگیره. این دوتا ترس، هر دوتا ترس، یکی علمی یکی غیر علمیه. ترس از مرگم آقا باید علمی باشه. ها علاوش میگم به شما قضایا رو ببینید، گاهی میشود که گفتم یه مجتهد، یک فیلسوف، یک پیغمبر از مرگ میترسه، یه آدم عوام از مرگ میترسه، ولی خیلی فرقه. یه مثالی بگم براتون، میگم دوتا مجتهد نشسته بودن بحث میکردن با هم، اینا دوتا خادم داشتن که فانوس کشی اینا رو میکردن. ثابت دیگه این اوزه نبوده، یه نفر فانوس میبرده، اون آقا هم در نور اون بد میتونست را بره. خلاصه میگه بحث اینا در گرفت و یکی از اینا ناراحت شد، یکی از مجتهدی برگشت به اون یکی گفت که من نمیفهمم تو چه میگی. یه وقت نوکر مجتهد برگشت گفت که منم نمیفهمم. گفت ساکت باش، نمیفهمم من با نمیفهمم تو خیلی فرق داره. بله، یه وقتی یه نفر آدم نیست نالایق مثل من، میگم نمیفهمم، واقعا نمیفهمم، ولی یه بزرگی هست نمیفهمم، او به معنای میفهمم میشه. شیخ ابو علی سینا در کتاب شفا، بله کتاب خیلی حسرم که پیچیده و مفصلی در کتاب شفا که در چندین جلد است، در چندین علمه، در اونجا در مبحث اتحاد عاقل و معقول اعتراض کرده. شو میدونید که خیلی از فلاسفه حتی از قبل از اسلام، از قبل از اسلام خیلی از فلاسفه یونان هم قائل به اتحاد عاقل و معقول بودن، منتها خیلی ظاهر نمی کردن که خود مولوی هم قائل بوده. در اونجا که میگوید ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی را استخانه شی، مقصودش اتحاد عاقل و معقوله. به هر حال ملا صدرا در بین اینها در گذشتم گفتم که یه امتیازی داره، میگه اونا گفتن عاقل و معقول متحد است و رفتن، من این مبحث رو برهانی کردم. ملا صدرا برهانی کرده و از اولیا شنیدم سینه به سینه نقل شده که برای فهم مطالب غامض ملا صدرا وقتی که در غار کهک ریاضت میکشیده شبا میرفته به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها متوسل میشده و میگفته که وقت زیارت میکنم خانم را در میگردم برم به طرف غار معضلات را میفهمم. خلاصه این اتفاق به معصوم یا هم میگه از اونجا خدا میدونه. بالاخره شیخ مخالفت کرده با اتحاد آقل معقول و میگه و نفس ادری ما یقولون. این عبارت شیخ در کتاب شفا میگه اینا که میگن آقل معقول متحدن نمیفهمم چی میگن. این نمیفهمم به معنای میفهمم میگه اونا نمیفهمم. میخواد اینطور بگه. توجه کردید یه وقت شما میبینید که با یک نفر بحث میکنید در مقام طعن برو یا تعریض برو میگه آج من نمیفهم تو چی میگی. نه اینکه نمیفهمی، میخوای بگی تو نمیفهمی، یعنی به اون بگی ولست عدری فیما یقولون. بالاخره بله یک وقت که ترس علمیه یه وقت که از حضورتون که غیر علمیه. به قول اون مشتهد گفت نمیفهمم و خادمش هم گفت نمیفهمم، گفت خیلی فرق داره. توجه کردید آقا یک نفر عالم دانشمند از مرگ میترسه. چرا؟ برای اینکه انبیا اولیا خبر دادن، حساب هست، کتاب هست، سوال میکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه در یه خطبه میفرماید که فإن امامکم عقبة کعودا و منازل مخوفة. در پیش روی شما گردنه های بزرگی هست، منازل ترسناکی هست. لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. حتما باید به اون منازل وارد بشین، بیستین اونجاها. این چیزا هست، ترس علمیه. امیرالمومنین داره خبر میده، اولیا خبر میدن، قرآن خبر میده. یه وقتا نه یک چیزی از مرگ و محشر و برزخ برای خودش نشسته تو خونه ساخته و میترسه. زیاد شده عوام مردم به من مراجعه کردن و این سوال رو کردن که آقا اگر قبر آدم از شیشه باشه عیب داره شرعن؟ گفتم مثلا شیشه باشه چی میشه؟ خب آدم دلش نمیگیره. باور کنید یکی میگفت که اگر از قبر آدم یه هواکش بذارن بالا عیب نداره؟ گفتم آقا برای چی میپرسی؟ میگه خب آدم رو در اون جای تنگ و تاریک میذارن، خب آدم دلش میگیره دیگه. اینو متوجه نمیشه که بابا الان این عبای منو ببرم در یه جای دفن بکنن من عذاب نمیشم. دقت بفرمید، این عبا رو ببرن یا این لباس منو یا این پیرهن شما رو اصلا ببرن بندازن تو چاه به شما چه میشه؟ خودتان بایستم لر چاه تماشا کنید، هیچ طورت نمیشه. این بدن رو که دفن میکنن روح مشرفه کاملا داره تماشا میکنه و میبینه که این دفت رو بردن گذاشتم اونجا عین تو که بیست که در کنار یه گودال پیرهن رو برن بندازن تو اون گودال. حالا پیرهن رو بندازن تو اون گودال تو دلت میگیره؟ دلت میخواد اونجا شیشه باشه مثلا؟ ها این ترخای عوامانه. چرا؟ چون حقیقت قبر بهش گفته نشده. من چی بگم آخه؟ من طلبه ارسان جنادان روسیه چی بگم؟ اما ما غیرت این رو دین رو باید داشته باشیم. حقایق باید به مردم گفته شود تا مردم روشن بشوند. پس بیا من امشب حقیقت قبر رو به شما بگم. ها حال داریم بگم اگر بخوایم حقایق رو مردم نگیم، مردم اولا در جهل میمونن، ثانیان چی میشه؟ ثانیان دشمنی ملحدی پیدا میشه، زبانش درازه. نقل میکنن که در مورد رضا خان یا یه جبار دیگر نمیدونن، نقل میکنن که کسی رو بردن که یعنی متوفای رو دفن کردن، این آمد و ایستاد سر قبر گفت یه مش ارزن رو سینه این مرده بریزیم. این هم برای خیلی آدم جباری بود، نمیدونم چه بوده، میترسیدن ازش، ریختن گفت خیلی خدا پوشونی. فردا کارگر رو بید و کلنگ و بشه آور کنید قبر رو باز کنید. قبر رو باز کردن گفت که ها پس شما میگید مرده پا میشه میشینه چرا این ارزانه نرکشته؟ ببینید اطلاع ناقص بدی هم اون بند خدا در جهل میمونه هم یه همچین دشمنی پیدا میشه و سرش میکنه. پس ما چرا اطلاع صحیح ندیم؟ چرا حقایق گفته نشود؟ چرا ترس علمی نباشد، ترس عوامانه باشد؟ مثال اژدها را براتون زدم، اژدها خطرناکه، اما اون بی اطلاع خیال میکنه آدم آتش میزنه، مطلع میکنه آتش میزنه زهره، خطرناکه. بخواهی تو درست ببینه خطرش چیه. و اما قبر، و ما ادراک ما قبر، قبر رو بگم آیون خواهران، این مبحث رو عنایت کنید. قبر دو تا معنا داره، مبحث طولانی ها مختصر میکنن، اگه از 11 گذشت چیکار میکنید؟ ها؟ نه شوخی میکنم، معصلتون نمی کنم. بعض گوینده ها خیلی ناشی میشن، توجه کردید؟ میگه که در اول صحبت دیدم و میگه بحث ما زیاد خواهد شد، وقت دهندر راه شروع میشه. میگن گفتن که تو گفتن حرامه، راست گفتن واجب نیست، چه کار داری بگه زیاد خواهد شد؟ بله حالا ارزم حضورت، من ایش وقت نمیگم زیاد خواهد شد، چون این درست نیست، ولی الانم عرض میکنم به شما مزاح کردم، معطلتون نمی کنم، چون میدونید خیر الکلام ما قل و دل. شما که مردمان دانشمند با فضیلت، اصلا برای آدم با فضیلت زیاد صحبت کردن مطلوب نیست، و من هم اهل اطاله نیستم. اینم که میبینید در مهدیه یه ساعت حرف میزنم خسته میشه از من، رفعا لطف دارن، مرحمت میکنن، کم صحبت میکنن، نامه مینویسن، اعتراض میکنن، هیچ وقت من اهل زیاد صحبت کردن نیستم. حالا پس کمک کنید انشاءالله با الفاظتون و توکل کنیم به خدا، من این بحث رو مختصر کنم. گفت در قوم یکی رفته بود منبر، مطالب یادش رفته بود، هی از اول مطلب یه خودمی گفت یادش بیفته. یه قومی هم دست نگاه میکرد، قومی هم مردمان جوهرداری هم حتما هم اینجا الان هستن، ایت نداره، من خودم یه پا قومی حساب میشم، چون قوم زیاد موندیم ما. خدا سر از اون پایین نگاه کرد، گفت آقا حرف یادت رفته؟ گفت بله. گفت خب پایین اومدن که یادت نرفته یه پایینی. ما از اول که میاییم منبر، از اون اول که میریم منبر به فکر پایین اومدنیم، مردم رو خسته نکنیم، اما نخصی نماند، چون مطلب مشکلیم، زنگ تفریح بهتون دادم، مطلب داره مشکل میشه، صلوات بفرستید. خب برادر من، خواهر من، دقت کنید، مبحث دقیق لغزشگاه. اگر خدا اینا کرده یک کلمه پس پیش بشه، بریم بیرون بگیم این بگه آن بگه، یه شایعاتی درست میشه و در این وسط مبحث ما خراب میشه. شما عنایت کنید. قبر دو معنا دارد برادر من، خواهر من. یک قبر فقهی و تکلیفی داریم، قبر فقهی و تکلیفی، یعنی کسی که از دنیا رفت بر مؤمنین واجب است او را دفن کنند. یه مسئله شرعیه، مسئله شرعیه، بعد یه جایی رو بکنن، از کم حضورتون بداخل آداب داره، شرایط داره، خدا انشالله به شما حطول عمر بده، عاقبت هممونم خیلی کنه انشالله. بله بداخل قبر هست و بعد کنم که به هر انسانی بداخل آخر مسیرش اونجا. گفت که کسی کلاه از سر بهلول برداشت و در رفت، بهلول اول که او را تعقیب بکنه رفت نشست و قبرستان. گفتم برو کلاهت بگیر. گفت بالاخره هر کسی باید بیاد اینجا آخر سر، همینجا منتظرش میشه. بله این قبر فقهی و تکلیفیه، توجه فرمودید. خب باید برم بذارم اونجا. حالا اگر کسی موز ما مجاز هستیم مثلا ببریم اونو بذاریم توی بیابون برگردیم بیاییم، نه، مگر در یه مواردی. یک کسی در کشتی از دنیا رفت، خدا اینقدر عزت مؤمن رو خواسته، حتی مؤمن مرده هم عزیزه، می‌فرمایند نمیخواد صبر کنیم کشتی. البته این کارا رو ما نمی کنیم، ما مسلمان ها هر چه دلت بخواد از فرهنگ اسلام دور افتادیم، خیلی چیزا ترک کردیم. ما گفتم تسلیت تا 3 روزه، بیشتر از 3 روز شما تسلیت نگید. اما ما اگر 40 سال بعد از رفیق اونو ببینیم میگیم که تصویه درد میکنن. چون دور افتادیم. منم میگم، من طلبه هم میگم. میدید چرا میگم؟ چون فرهنگ اسلام ترک شده. اگه نگم میگم نمیفهمی، متهم میشم به نفهمی. چه بکنم؟ توجه کردید؟ بله، اینقدر عزیز این مرده مؤمن بلو مرده میفرماید صبر نکنید کشتی برسه به ساحل تا بریم تابوت بیاریم. لا اله الا الله. نه، همونجا نمازش بخونیم، یه سنگی، یه چیز سنگینی آهنپاره بهش ببنده بندره به تای دریا، اینم قبر او همونجا. بله، وقتی زید ابن علی علیه السلام پسر حضرت سجاد سلام الله علیه، زید که خیلی مرد بزرگی بود سلام الله علیه، به شهادت رسید، برداشتن بدن او را جمعی از شیعیان، بالاخره جنگ بود نمیتونستن کاری بکنن، چون اندازه فرصتی را به دست آوردن که زیر شنهای ساحل رودخانه مخفی کردن. دشمن فهمید، آمد بدن رو گرفت، پیدا کرد، بردن زدن به دار. بدن زید بن علی 4 سال در بالای دار، 4 سال آفتاب در این بدن میتابید، باد در اون میوزید، منتها کرامتش بود که نمیفوتید. بنی امیه مورد از مردم زهر چشم بگیرد. 4 سال نگهبان میگشتد کسی بدن رو پایین نیاره. یکی از نگهبانان بدن زید بن علی یک نفریست از علمای محترم سنی که بخاری و مسلم از او نقل حدیث کردن. ببینید چقدر محترم بوده ها، جز روات بخاری و مسلمه. میگوید من نگهبانی میدادم، خوابم بود، یه وقت دیدم رسول خدا آمده داره به این بدن نگاه میکنه، رو کرد به من فرمود که هاکذا تفعلون به ولدی، اینطور با فرزند من رفتار میکنید. یک شعری هم از اینجا بذار، چون مبحث مشکلی، شعرم بگم براتون ارزم یه تنوعی بشه. یادتون باشه شعرها مضمون از همدیگه خیلی میگیرن، یه مضمون گرفته میشه 50 تا شاعر اونو به شعر میکشه. هنر شاعر وقتیست که مضمونی را به شعر بکشه که ثابته نداشته. در نجف یه شاعری بوده به نام شیخ صالح کذاب رضوان الله علیه، این در مورد بدن زید یه شعری گفته، ادبا میگن این مضمون بی سابقه. ببینید چی گفته. این بدن نه که بر دار آویخته بوده، میگه که ان السما والارض فيه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. چقدر زیباست. میگه زمین و آسمان روی این بدن به رقابت برخاستن. زمین گفت باید پیش من باشه، آسمان گفت پیش من باشه، در این وسط فضا برنده شد. بتفردید که ان السما والارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتب. حالا درازم اینه، وقتی اینا برگشتن آمدن خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، امام بود، معصوم بود دیگه، حجت خدا بود، فرمود بدن عموم چی شد؟ گفتن یا ابن رسول الله گذاشتیم زیر شنهای ساحل، دشمن پیدا کرد. روایت داریم حضرت صدقها به احلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد و صدای بلند فرمود هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به این بدن نبستید بندازید بره زیر آب؟ توجه کردید؟ قول معصوم گفتن حجت، فعلش حجت. معصوم میگه چرا آهم پاره به این نبستید به این بدن که بندازید بره زیر آب؟ ماها باشیم این کار رو نمی کنید. حضرت می فرمود که بره زیر آب بهتره که به زفره نبیفته. یک سریم حضرت صدقها به احلا صوتهی، حضرت های های گریه کرد و صدای بلند فرمود هم اوقرتموه حدیدن، چرا یک پارچه آهن به این بدن نبستید بندازید بره زیر آب؟ توجه کردید؟ قول معصوم گفتن حجت، فعلش حجت. معصوم میگه چرا آهن پاره به این نبستید به این بدن که بندازید بره زیر آب؟ ماها باشیم این کار رو نمی کنید. حضرت می فرمود که بره زیر آب بهتره که به زفره نبیفته. توجه کردی؟ خب پس ضرورتی مادامه که پیش نیمده، ما باید چه کنیم؟ ما باید مرده را در اون قبر شرعی و تکلیفی بگذاریم، اونقدر باید فوری باشد که شکم و سینه مرده رو به قبله باشد. یه پا به قبله خوابیدن داریم، یه شکم و سینه رو به قبله، نه پا به قبله. یه رمزی هم میدارم و بعد از منبع دیگه نخواهید. بعضی ها اعمالی انجام میدن که مرده رو در خواب ببینن، بزرگی رو در خواب ببینن، اشتباه میکنن، پا به قبله میخوابن، نمیبینن. در اونجور اعمال باید مثل مرده بخوابی، چون میخوای مرده ببینی دیگه. من اینو میخوای مرده ببینی، قیت جو سنخیت قطع مرده داشته باشی. توجه از این حرفا وحشت نکنید. سینه و شکم رو به قبله، خواب قبله رو بزوره. مرده باید رو به قبله باشد. درست آقا؟ در احکام فقهی فرمودن که در یک شهر مسلمان نشین وارد شدی و نمیدونی قبله کدوم طرفه، یکی از طرق یافتن قبله ها قبور مؤمنین است. از روی قبره میشود قبله رو یافت که قبله کدوم طرفه. احکامی داره برای خودش بالاخره، قبر شرعی و قبر تکلیفیه. و مرده باید در اونجا بگذارن واجبه، الا در صوری که براتون توضیح دادن. خب این یه قبره، عنایت بفرمید، گفتم که مشکله. و اما یه قبری هم داریم روشن میشه، میگم قبرش روشن شد. این قبر تاریک میشه، گشاد میشه، تنگ میشه، نمی فشار میده. این هم هست دیگه، درسته؟ به کدوم قبره که فشار میده؟ اینو آدم اگر نفهمه، ترسه توش، ترسه جاهلانه، میگه اون وقت قبر من از کیشه باشه، یکی میگه قبرم هواکش داشته باشه. دقت بفرمید. پس معنای اول قبر شد اون قبر تکلیفی که دیگه فراوانه، دیگه مثال نماد بزنیم، به اصلاح پره، جاهای دیگه پره. ولی یه قبری هست که ناله انبیاء اولیاء بلنده، از ظلمت اون میترسن، از تنگی اون میترسن. اون قبر قبریست که میفرماید اما روزتون من ریاض الجنه، قبر یا باغت از باغای بهش، او حفرتون من حفر النار، یا گودالت از گودالای آتش. کدوم قبره؟ همین قبره، یعنی قبری که در بهشت زهرا هست، تنگ میشه، وسیع میشه. چه میشه؟ همه آخر خدا 11 تره میگذره، مبحث ناقص موند. نمیدونم دیگه برنامه بعدی را نمیشه مزاحم شد. بله این الان بحبوهه این بحثه، ولی ممکنه من بمیرم یه وقت نیاد ناقص نماشه، بذار بگم یه حدی. خب کلام رو تشریمان نباد کرد. بدونی بحث بحثیست که ناقص بمونه، من از اینجا برم بمیرم مدیون همه میشن. این لا تقرب الصلاه و انتم سکارا، نزدیک نماز نکرید که وقتی که مستید یه نفر بیاد لا تقرب الصلاه را بگه، بقیه که نگه چی میشه؟ خراب میشه دیگه. پس عنایت بفرمید. منم بازم صاف کردم، زده میخوام تشریمان کنم، زود انشالله تمام میشه. اگر تفصیلی لازم بود دعا کنید زنده باشم، بعدا تفصیل بدم. علال حساب سر فصله همین از خبرم میاد. خیلی خوب، پس این قبر بهشت زهرا یا در جاهای دیگه این تنگ میشه، یعنی این خاکا یعنی به هم نزدیک میان اینطوریه. یا مثلا آدم یه وقت سوراخ کنه اونجا رو ببینه توش روشنه، آتشه، اونجا آتش هست. خیلی خوب، اگه اینطور به مردم بگی، بعدم یه دشمنی پیدا میشه میاد ارزن رو سینه مرده میریزه، به قول طلبه ها اله که گفتم براتون. و اما برادر من عزیز من دقت بکن، علامه مجلسی قدس الله سره، قدس الله روحه، که خیلی مرد بزرگی علامه به تمام معنا، می فرماید اخبار زیاد، نه یکی دوتا، نه یه حدیث ضعیف، نه یه حدیث قابل خدشه، اخبار زیادی دلالت دارد بر این که اون قبری که گشاد میشه، تنگ میشه، تاریک میشه یا نورانی میشه، اون قبر این قبر نیست. اون محل بودن روح هست در برزخ. توجه کردید اون قبر اونه. در لسان ائمه که گفته میشه و از قبر تاریک شد، قبر سمین شد، تنه شد، محل بودن روح در برزخه. حالا بفرمید که اون چطور تاریک میشه، روشن میشه، چی میشه؟ اون محل بودن روح هست در برزخ. اون قبری که گشاد میشه، تنگ میشه، نورانی میشه، در برزخه. حالا بفرمید که روح مگر فشار بدن طورش میشه؟ عزیز من، فشاری که بر روح وارد میشه به معنای خود اون فشاره. توجه کردید؟ نعمتی که اون میبیند، لذت که میبره، به نسبت خودشه. یه میخوام مثال بزنم، یه حرف خدای نکرده خیلی نامطلوب تو بزنن، چه حالی میشی؟ میگه یک فشاری بر من وارد، یعنی سنگ گذاشتن؟ نه، نمیخوام بگم این فشار اونها، خدا میدونه، من که هنوز نمردم ببینم چجوریه. اما فشار روح به نسبت خودشه، عذاب روح به نسبت خودشه. اونجاست که از زمج قبر وسیع میشه، در عالم برزخه. اونجاست که محل تنگی، ممکنه روح کسی رو در سایه قرار بدن که در بکنه از تنگی. خودش دیگه بحث دیگریه. یه تفسیری اینجا هست، یه تفسیری که میگن گاهی گفته میشود، این تفسیر رو دقت بکنید، پس معنای دو قبر روشن شد ها؟ قبر تکلیفی و شرعی، قبری که توصیف شده روایات محل بودن روح هست در برزخ. درسته؟ تفسیر این است که گاهی گفته میشود فلان ولی خدا از خودم که دیده بود مثلا آتش از یه قبری بلند شد، بلند میشه. حاجا جمال گلپایگانی رضوان الله علیه از مراجع بود دیگه، در جوانی دیده بود توی تخت فولاد اصفهان از یه قبری آتش بلند میشه، انقدر از ترسش دویده بود تا اصفهان، رفته بود اونجا افتاده بود تو بستر که اولیا اومده بودن عیادتش، کباب برش درست میکردن، آش برش میپختن که این نوجوان خوب بشه. حاجا جمال مرد بزرگی بودا، حالا دیگه نمیتونم بعد از فرا بذارم، خیلی پیچیده بود رضوان الله علیه. درست حاجا جمال، حالا دیگران هم بودن، خیلی گفته میشه از فلان قبر آتش بلند میشد، از فلان قبر مثلا صدا شنیده میشد. این خبرات چجوریه؟ اینو دقت کنید. به ما طلبه ها علا ضربه ای، یعنی دو قسمه، یه قسمش دروغه، خیال تراحت کن. بالاخره ما در مباحث گذشته گفتیم که در کنار هر عصر چی هست؟ یه بدلی هم هست. او دروغ، یه قسمتش دروغ. یکی میبینه که یه حرفی میزنه که مقام خود که ببره بالا، میگه من دیشب یه چیزایی در قبرستان دیدم، حتما مثل سایه خودشو دیده. بله، از این دروغوها هست که من مواجه میشم، آتش میگیرم، هیچی نمیگم. اومده بود روبروی ظریف مطهر حضرت رضا سلام الله علیه، دروغ ظریف من میگفت، سر من دست بودم پایه میگفتم بله، که خدا میدونه وقت رفت روح هم آزاد شد. بعضی ها اصلا مثل که رؤیتشون کفاره میخواد، تمام بر خدا، تمام بر خدا. آخو بابا جا قهدی رو برای اینجا دروغ میگی؟ بله، پس یه قسم دروغه ها. قسم دوم چیه؟ قسم دوم هست که حاجه ها جمال و گلپایگانیه میگه دیدن، اینی که نمیشه گفت دروغه. از این برم میگه آقا شما الان گفتین که آتش نور وسعت زیغ مال اون قبر این قبر نیست، جواب چیه؟ جواب اینه که من از حاج آقا جمال رنگین ترشم، سراغ دارم. بله سراغ دارم. مرحوم حاج الله احمد نراقی که دیگه عدالتش بزرگیش بالاتر از این است که من بگم، او به یک سند صحیح نقل می کند که بنده دو بار در این سند تجدید نظر کردم. ببینید دو بار تجدید نظر کردم، دیدم اصلا به قول معروف مولا دردش نمیره. الان یه دفعه بیاد به شما بگه که امام رضوان الله علیه فرمود که از آقای طباطبایی شنیدم، او هم گفت از آقای بروجردی شنیدم، آقای بروجردی هم گفت از آخوند خراسانی شنیدم. اینطور شما در این سند خطه میدونیم بکنین؟ یه همچه سندی داره. دو بار مراجعه کرده حاج مولا احمد نراقی رضوان الله علیه نقل میکند از یه تصطلاح میگه عید نوروز بود، رفتیم قبرستان تخت فولاد اصفهان، سر یه قبری نشستیم، یکی از اینها به شوخی گفت که به صاحب قبر بابا امروز عیده، ما هر کجا بریم یک شیرینی میدن چای میدن، تو که اینقدر بی تفاوتی؟ خب شوخی میکنه دیگه. یه دسته از قبر صدا آمد که ما هم حاضریم شیرینی بدیم. تو عجب میگه ما دیگه ناراحت شدیم و وحشت و وحشت نکنید. بله همینه، به هر میخواهش میکنم که قبر باز شد، ما دیدیم عجب جای روشنیه. از پله ها رفتیم، یک سحن بسیار زیبا و بیشتری تا آخرها. اول گفتم دو بار در سندش تجدید نظر کردن، بله لیلا نمیگفتم. رفتیم دیدیم یه باقی حجره هایی داره، گلها خیلی زیبا نشست که واقعا بفرمید شیرینی چای شوخی نداریم با هم. یه شیرین بخوردیم، چای، همه چیز خیلی بهرمند شدیم. بعد گفتیم تو چه کاره ای؟ گفت من یک قصاب بودم. گفتیم از کجا به این مقام رسیدی؟ گفت یکی این که در کسبم امین بودم و یکی این که نماز اول وقتم ترک نشد، اگر اذان می شنیدم مغازه را رها می کردم می رفتم. این دوتا کار من بوده، امانت در کسب، نماز اول وقت. بعد میگه گفتیم خدا حافظ، آمدیم بیرون دیدیم همین قبرستان است و قبر بسته شد و مثل که داشتیم خواب میدیدیم. خب جواب این چیه؟ جواب حضرت جمال چیه؟ ها؟ یه تفسیر مهمه ها. گفتیم اینجور خبرها دو رقمه. قسم اول چیه؟ ها؟ دروغه. بگید دیگه دروغه. قسم دومه که صحیح هست. چگونه صحیحه؟ از شما که داریم میگین از این قبر آتش در نمیاد، اخبار میگه در نمیاد، اخبار میگه آتش نعمت ما به جایی دیگر. جواب چین است جوان عزیز؟ این جواب را اگه من مردم هیچ که دیگرش نمیده. خوب گوش بده، برای این دارم وقتهای حاج منصور رو میگیرم، برای این که صحبت صحبت مدیونیته. ببینید عزیز من، جواب این است که قسم اول که دروغه، در این قسم دوم که صحیحه، مثل حاج جمال، مثل حاج مولا احمد نراقی، جواب این است که میگیم اینا مکاشفه بوده، مکاشفه بوده، نه اینکه واقعا از اون قبر آتش بیرون میمده. خدا این منظره رو ساخته که حاج جمال بفهمه که صاحب این قبر گناهکار بوده. اونا رفتن در اونجا وارد شدن شیرینی خوردن، خدا این منظره رو ساخته اینا بفهمه که عبد صالح اینجا دست میشده. جواب اینه. یک نکته مونده فقط، اون یک نکته هم بگم. بله تقریبا یه حکیمی داشتیم، حکیم حاجی میرزا حکیم میگفتن، خدا رحمتش کنه، میگفت من دکتر جهنمیم. گفتیم چطور؟ گفت هر کس هر کجا بره خوب نشه میگه جهنم. بریم پیش حاجی میرزا حکیم. منم حالا جهنم یه چیم بگرد. یه نکته بسیار لطیفیه که پس یه جواب داده شد اون تفسیره. جواب دوم، یه سؤال دوم بگید. خب شما گفتید که این قبر قبر تشریفیه، قبر شرعیه، قبر اونجا، پس چرا میگن ما بریم زیارت قبور؟ پس چرا میگن که ما بریم سر قبر مرده ها بنشینیم، ما را میبینن، میفهمن، انس میگیرن؟ بله اینا درسته. بله آدم آدم لطیفی باشه، باریکی باشه، تو مهدیه دارم عرض میکنم ها، شک داشتم نمیگفتم، آدم آدم لطیفی باشه، پیش از طلوع آفتاب بره قبرستان صدای مرده رو حتی میشنوه، لطیف باشه ها، نه بلند نشه نصف شب بریم قبرستان ها، دستم به دامنتون. آره جوان ها برم خدا نکرده این یه ذره عقلم اونجا بپره. دستم به دامنتون. ولی آدم ریاضت کشیده، حضرت باقر سلام الله علیه فرمود اگر پیش از طلوع آفتاب بشه صداها کنم میشنویم، بعد از طلوع آفتاب یه طرفه میشه، یعنی هر چی بگی مرده نیستن ولی ظاهرا جواب نمیدن، بعد از طلوع آفتاب جواب نمیدن. بله نه همه درسته، بریم با اون قبر معنوس بشیم، اونس بگیریم، این همه تکفیر در روایات و خیلی دلائل داری بسته سرین قبور میریم، متوجه میشه آدم که اینا خوشحال میشن اگر آدم لطیفی باشه. حالا علا کل حال وقتی روایت میگه برو اینقدر ثواب در زیارت اهل قبور، روایت میگه شما برین نباشه و معنوس میشن، خوشحال میشن، این آدم زنده، این آدم زنده. حتی گاهی آدم رو تعقیبم میکنن. یه جوانی یه وقتی میرفت یه پیرزن بیوارثی رو زیارت میکرد، برای خدا وارث نداشته، یه مشت سیایان امیر المومنین مردن رفتن وارث ندارن، یه وارث های خوبی ندارن. خداوند همه شونه بیامرزه انشالله. گاهی به یاد اینا باشی. میگفت کم کم ترک کردم. میگه پیرزن آمد به خوابم گفت من تو این قبرستان توز میدادم تو میمدی، چرا اینجوری میکنی؟ از این چیزا زیاد داریم که بخوام بگم دیگه نمیشه، تا صبح میشه اون وقت مزرده. حالا اونم هیچ، اکثر احادیث قول معصوم که این همه میگن ما بریم اونجا اینا ما رو میبینن متوجه میشن، جواب چیه؟ شما که گفتیم که این قبره کذا و کذا، ها جواب رو علمی جوان عزیز باید خوب متوجه بشه. جواب این است که اون قبر که قبر اصلی در برزخ تعلقی بر این قبر داره، یک. دوم این که اون قبر برزخی مثل بالای مناره است و این قبر دنیا مثل پایین مناره. عنایت کنید شما برین یک نفر بالای مناره باشه، از پایین مناره بگید آقای فلان سلام علیکم، از اون بالا خم میشه میگه علیک السلام. پایین مناره جایگاه او نیست، ولی او بر پایین مناره اشراف داره. شما بریم پایین مناره، او شما رو میبینه. این قبر دنیا مثل پایین مناره نسبت به قبر برزخی. یعنی ما سر این قبر حاضر بشیم، خدا این اذن به اونا داده که اونا به قبر خودشون اشراف پیدا کنن و ما را ببینن. توجه کردید؟ خیلی خوب، پس علاوه ترس از مرگ، یکیش گناهکاریه، یکی ترس جاهلانه از مرگ و ندانستن حقیقت مرگ. و ترس علمی باشد. امشب دیگه بیشتر از این نمیرسیم انشالله، الباقی عند التلاقی خدمتتون رسیدیم. حالا توسل پیدا میکنیم و بعد دعا میکنیم، رفع زحمت کنیم. امام ما امیر المؤمنین کسیست که قبر قیامت را از همه بیشتر یاد کرده، اما آیون با عبارات بلند بالا علمی عرشی گفتم براتون که فإن أمامكم عقبة كعودة و منازل مخوفة. خدا به حق امیر المؤمنین دستمونه بگیره، میفرمد منازل ترسناک در سر راهتون داریم، لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. اینا همه درست، اما ترس بد علمی باشه. خود امیر المؤمنین خیلی یاد قبر قیامت میکرد، خیلی. بله، اون روح در اونجا اگر بد باشه عذاب میشه، ما نمیدونیم چگونه عذاب میشه، اینقدر هست که اولیا برای همیشه میلرزه. برای اینکه یکی از علل دیگر ترس از مرگ رو از من حضورتون به شما نگفتم، این کلمات حضرت یک قدر بی‌مقدمه میشه ولی عیب نداره، میگم سرفصل بواحث آینده بشه. حضرت رو در سحرگاه امشب که با فرق شکافته در بستر افتاده بود یه حرفی زد. یکی این که آدم میفهم یکی از علل ترس از مرگ دوری از خدا، آدم به خدا نزدیک بگه از مرگ نمیترسه. یک چیزی هم از این کلام استفاده میشه، مظلومیت آغاز که چه خون دلی داشت. عبارت رو دقت کنید، در سحرگاه امشب آقا با سه کلمه حرف زد. فرمود وقتی که شمشیر به فرقم اصابت کرد، مرگ رو احساس کردم، ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد. این کلمه قارب رو دقت کنید، قارب با قاف. ببینید به چی میگن قارب؟ در لغت دارد که به کسی میگن که شب، شب هنگام در بیابان تشنه باشد. آدم اگر روز در بیابان تشنه باشه، روز روشنه، ممکنه از نشست و خاست مرغان هوا، از رفت آمد انسانها، از سبزه و گیاه، از تلألؤ خود آب به آب رهبری بشه. اما شب یک اینکه آب دیده نمیشه، حیوانات دیده نمیشه. دو اینکه به هر طرف بره خطری چیزی او را تهدید میکنه، به هر سمتی حرکت بکنه ترجیح بلا مرجح میشه. در نصف شب توی ظلمت تشنه، یتیمی بچه هاش در برابر چشمش مجسمه و داره از زندگی ناامید میشه. یه همچین آدمی رو میگن قارب. اگر این آدم یک دفعه ببینه به چشم رسید چه حالی میشه؟ ها؟ خوشحالی او رو میشه تصور کرد. جانم به قربانت یا امیرالمومنین، میفرماید وقتی شمشیر به سرم اصابت کرد مثل تشنه شب هنگام بیابان بودم که به آب رسیدم. و ما کنت الا کطالب ورد و طالب وجد. این امام مصطفی مرد اینطور برخورد میکنه. صلی الله علیه یا امیرالمومنین، مجسم کنید الان با رنگ پریده در بستر افتاده. بیایید بریم یک لحظه آره عیادت کنیم ببینیم حالش چطوره. از فقط مباطن میگه که شیعان دور منزل امیرالمومنین رو گرفته بودن، بیتاقت بودن آقا را ببینن. حضرت مصطفی سلام الله علیه آمد بیرون، گفت مردم خدا جزای خیرتون بده، امامتون حالش مساعد نیست، برید منازلتون. میگه همه برگشتن رفتن، من دیدم نمیتونم برم، پای رفتن ندارم، موندم. حضرت آمد بیرون، فرمود اصفر مگر حرفمو نشنیدی؟ از کدام یاد رسول الله شنیدم ولی سوگند خدا پای رفتن ندارم. اگه شد یک لحظه اجازه بگیرید من مولایم رو ببینم. حضرت مجتبی رفت داخل، آمد بیرون، فرمود اصفر بیا. میگه وقتی وارد شدن چه دیدن؟ امام زمان دیدم آقا دستمال زردی به سرش بسته، شیر خدا در رختخواه افتاده. میگه دیدم این رنگ مبارک، اون علی که از صدای تکبیرش دل شیر آب میشد، اون علی با رنگ پریده افتاده. میگه هر که دقت کردم بفهمم زردی رخسار مولا بیشتره یا زردی دستمال بیشتره نفهمیدم. صلی الله علیک یا قائد الغر المحجلین و یا سید الوسید.
في البيت الحرام